بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل بحث اولی که تقدیم محضر شریف دوستان شد درباره نظریه جناب آقای دکتر نصر راجع به علم مقدس یا علم دینی این شد که ایشان اساسی ترین نقدی که بر علم جدید و تمدن جدید دارند این است که فاقد ویژگی قداست است، در حالی که علوم یعنی علوم طبیعی و غیر طبیعی در تمدن‌های باستانی، تمدن‌های کهن و سنتی و به خصوص در تمدن اسلامی از این ویژگی برخوردار بودن و قداست را هم به این معنا گرفتن که این در واقع دو تا مطلب را برای این مطلب بیان کردن. مطلب اول این بود که علوم تجربی و علوم طبیعی از نظر شالوده و بنیاد فلسفی و متافیزیکی به جهانبینی الهی، جهانبینی معنوی قدسی قائل باشند، یعنی همه چیز عالم را عطیه الهی بدانند، حتی فکر و عقل را که قوه ادراک و معرفت است موهبت و عطیه الهی بدانند، کل عالم را حتی معرفتی که حاصل می شود اینها را با این دید بنگرند، یعنی بر اساس این جهانبینی به علم و عالم و قوه علم و پژوهش علمی همه اینا، هم به خود علم، هم به معلوم، هم به عالم، هم به قوه تعقل و تفکر و معرفت و هم به ابزارهایی که در اختیار هست، تمام این مجموعه، به تمام این مجموعه بر اساس جهانبینی الهی، جهانبینی متعالی سلام علیکم معتقد باشند و نگاه بکنند. اگر این طور باشد از نظر ایشان علم می شود علم مقدس. حالا ولو اینکه این علم، علم مثلا فیزیک باشه یا علم شیمی یا علم زیست شناسی یا علم مثلا جامعه شناسی، فرق نمی کنه. اگر یک چنین مبنایی و شالوده‌ای برای علم باشه، علم می شود علم مقدس. اما متاسفانه در عصر جدید، یعنی علم جدید غربی، این ویژگی را علل اغلب یا علل غالب نداره. منکر نیستن که در بین متفکران و عالمان غربی انسان‌هایی با همین جهانبینی بودند، ولی فضای غالب بر روند و روش علم و تمدن جدید این نیست. یعنی یا نسبت به حقایق متعالی و مبدأ الهی عالم یا شاکند یا ملحدند، یا اونایی هم که نه شاکند نه ملحد، بی تفاوتند که اصطلاحا میگن سکولار، یعنی تقیدی و توجهی به این که کار ما، علم ما، معرفت ما، دانش ما یک چنین خواستگاهی یا منشئی دارد ندارد. این فضای غالب هست. حالا این که در بین متفکرین و دانشمندان انسانهایی با چنین جهان بینی و چنین اعتقاد و باوری بودن منکر نیستن ها، یعنی فضای غالب رو میگن. این نکته اول ایشان بود که گفتن که علم جدید فاقد ویژگی قداست است، علمیست نامقدس، به این دلیل که این رمان یه ارزیابی که کردیم، حاصل ارزیابی ما همین شد که اگر از این زاویه ما بخواهیم به مسئله بنگریم باید تفکیک کنیم. حرف درستی است این که میفهمن علل غالب یا علل اغلب چنین فضایی بر تمدن و علم جدید حاکم بوده از رنسانس به این طرف، به نظر میاد حرف درستی است، منحصر به ایشان هم نیست. متفکرین زیادی چه از شرق چه از غرب به این مطلب توجه و تنبه دادن و نقد کردن، اما ما بایستی ما بالعرض را از ما بالذات تفکیک بکنیم. یعنی اونچه که الان فرمودند معنیش این استش که عالمان و جهانبینی عالمان این چنین نقصی و خلایی و نارسایی داره، اما حالا خود علم، علم را هم عرض کردیم دو تا کاربرد داره، دو تا اصطلاحه، گزاره های علمی و سیستم و به اصطلاح رشته علمی. حالا هر کدام که بگیم، اگر گفتیم گزاره های علمی، گزاره های علمی اگر علم باشن که یعنی مطابق با واقع باشن، کاشف از یک قانونی در این عالم نسبت به طبیعت یا انسان باشن، اون قانون می شود الهی. یعنی ما که از منظر جهانبینی الهی به عالم نگاه میکنیم، معلوم و علم هر دو چی هست؟ هر دو الهیه. پس ما نباید بگیم که این علم نامقدس است. علم اگر علم باشد مراد گزاره های علمیست، خب چرا نامقدس باشه؟ می شود مقدس دیگه، می شود عطیه الهی، یعنی همون چیزی که ما میگیم هست. جهانبینی افراد واقع را که تغییر نمی دهد که واقع اونچه که هست هست، و عقل اونها که، فکر اونها که وسیله همین پژوهش اونها کذا، عقلشون امر مقدس، ابزارهایی که به کار می گیرن برای معرفت ها کذا، و خود علم هم که چرا نامقدس باشه. پس بعد ما بالعرض را از ما بالذات جدا کنیم. این حرف درستیست. اگر بگوییم نقص و به این مطلب مرادمون از این که این علم نامقدس است، یعنی عالمش این خلع را داره، و البته عیبی نداره که یک کسی بگوید از نظر من علم مقدس آن علمیست که همه ی آنچه به او تعلق داره مقدس باشه، نه فقط خودش، بلکه حتی عالم آن علم هم دارای جهانبینی الهی باشه. این معنی نداره یک کسی برای مقدس بودن علم هم ما بالعرض را هم ما بالذات را شرط کنه، این عیبی نداره، درست هم هست. یعنی اون در حقیقت مصداق کامل علم مقدس علال قاعده باید همینطور باشه، اما بس باید تفکیک کنیم. یعنی وقتی میخواییم نقد کنیم، یه جوری نقد کنیم که خواننده یا مخاطب ما دچار اشتباه نشه، خیال نکنه که اصل خود این نظریه به ماهیه چی هست، این نحس هست مثلا، پلید، پست، غلاب. اینجوری نباید بگیم، چون اگر ما این رو تفکیک نکنیم، جوانی که از ما این حرف رو میشنود یا مخاطب ما، خیال میکنه که این نظریه مثلا هاش دو او خودش پلیده، مثلا اینجوری فکر میکنه دیگه، این قانون مربوط به ارمشد که زیست شناسی، در نظام زیست شناسی مثلا خود این قانون بده، قانون که نمیتونه بد باشه، اگه درست باشه قطعا مقدسه دیگه، هر کس مقاد بگه این را. این را باید ما توجه به این نکته، این عرض بنده اینه که حرف ایشان از اگر در یک نگاه جامع و اطراف بنگریم حرف درستیست، اما اگر معنیش این باشد که نه، حال که عالم جهان بینیش سکولار هست یا جهان بینیش الهادیه یا شکاکه، پس بنابراین محصول علمیش هم میشه نامقدس، اینا نمیتونیم بگیم. این یک نکته بود که عرض کردیم که با تفکیک بکنیم، اگه تفکیک بکنیم معرفه ایشان در جای خودش درسته، چون بعضا اینجوری فکر میکنن ها، بعضی ها به ایشون هم نسبت هم میدن، شاید از بعضی تعابیر ایشون هم استفاده هم بشود کرد بعضی مواقع که بله اصلا خود این ذات این علم آغشته در چه است؟ آغشته در عدم قداسته، این اگر اینطور باشه تقریبا اون چیزی که اون فرهنگستانی ها مثلا همین رو میگفتن که میگفتن که اصلا این علم به ما هو و هو اصلا بی خوده، خارج از مدار ولایت هست و نمچه هست و فلان، دیگه اصلا ذاتش کنده پلشت است و پلیره بده و ما از باب استرار مثل اکل میته فعلا باش عمل میکنیم. این بعید است که حالا نظر آقای دکتر نصر این باشه و علال قاعده نباید این باشه، اگر این باشه اون نقد وارد نمیگیم این درست نیست.
استاد ممکن که
همین
دور شدن از
سازت
خودشون
سکولارن و مقدس نیستن، بعضی جا گفت بله انسان ها بله، علم رو دیگه تاثیر نکردن که از کردن، این گفتن که این نامقدسه به دلیل اینکه اگه تاثیر هم کردن گفتن منشه این که این علم جدید نامقدس است، چون انسان جدید حس قداست رو از دست داده. دقت میکنی؟ یعنی در واقع مطلب رو به مابل عرض بردن که فاعل علم باشه. حالا اگرم گفته باشم قطعا نقد ما، نقدمون بالاخره هست، میگیم ما اینجور معتقد نیستیم، ما قائل به اینه که تفکیک بکنیم. اگر مقصود ایشان این باشه که خود علم واقعا یک اعوجاجی در ذاتش داره، اگر مراد از علم نظریه علمی است، نظریه علمی که درست است و کاشفه از واقع، این نمیتواند چیزی بدی باشه. اگر مراد بله
خودشم تفسیر
داره
که دید عالم ملاره، یعنی
اون نقد وارد نیست. حالا ما به هر حال اینجوری بشروطن نقد میکنیم که اگر هم احیانا چنین مطلبی هم از جای دیگه استفاده شد، ما نقد خودمون رو میکنیم، رو نسبت نمیدیم به ایشان. اما اگر چنین نسبتی باشه که بله چون فاعل نامقدس هست، خود فاعل هم نامقدس نیست، خود فاعل هم ذاتش، وجودش، تکوینش نامقدس نیست، اون جهانبینیش نامقدسه که یه فعل اختیاریه. دقیقا الان هم توضیح دادیم دیگه، اصلا چیزی که از گردونه و مدار فعل اختیاری انسان خارج باشه، آقا جوابش یه کلمه است، نامقدس نیست تکوینه. حتی ابلیس، یعنی اصلا چیزی که تکوینن به ما و موجودون وجود داره، الوجود خیرون، اصلا وجود نمیتواند نامقدس باشه. هر چیز نامقدس و به اصطلاح فلاسفه شری بلعرضه، به ذات هر اون چه که از جنس وجود است و صادره من الله هست دیگه، مبدع وجود خدای متعاله. بله خدا هم فعلش حق است، هم ذاتش حق است، هم صفاتش حق مطلقه، ذاتن و صفتن و فعلن. اصلا اینجوریه دیگه جهان بینی ما، به ما همین رو میگه قرآن، روایات، فلسفه ما هم همین رو میگه.
خدا باید و نباید رو ما جز علم میدونیم یا نمیدونیم؟ چون بیشتر مشکل ما تو این بحث باید ها و نباید هاست دیگه، اون هست و نیست ها خیلی مشکل هم داره تو بحث علم دین.
نه.
بایدها
و نبایدها هم دو حالت داره، یا اینا واقعیت دارن یا نه دیگه. بایدها و نبایدهای صحیح داریم و ناصحیح، کما اینکه گزاره های اخباری صحیح داریم و ناصحیح، چه فرق میکنه؟
این
صحیح
و غیر صحیحش رو طبق جهان بینیاشون تعریف میکنن.
نه ما بر اساس فعلا جهان بینی الهی داریم قداست رو اندازه گیری میکنیم دیگه. یعنی ایشان هم با معیار جهان بینی الهی که در علوم سنتی و از جمله تمدن اسلامی حاکم بوده، با این مقیاس میفهمن این علوم جدید چه هستن؟ مشکل دارن، نامقدسن. با این جهان بینی دیگه ما هم باید بر اساس همین جهان بینی دوباره اینا ارزیابی کنیم. میگیم از نظر جهان بینی الهی و اسلامی، به خصوص جهان بینی اسلامی، چه گزاره هایی که اگر علم مراد گزاره هاست، چه گزاره هایی که به حوزه هست و نیست مربوطه، یعنی عالم طبیعت، چه گزاره هایی که مربوط به حوزه باید و نباید، فرق نمی کنه. در گزاره ها درست و نادرست حاکمه. گزاره های درست خواه در حوزه جهان چیز باشد، هست و نیست، یا باید نباید، گزاره های درست میشن مقدس. چیزی که درسته یعنی چه؟ یعنی کاشف از یک قانون، یه رابطه است، یه رابطه ایست در حیات طبیعی یا حیات انسان، درسته؟ پس اگر مراد گزاره ها باشه اینجور عرض میکنیم. اگر گفتن نه مراد از علم گزاره ها نیست بلکه رشته علمیه، مثلا یک شاخه علم بهش میگن علم چه؟ فیزیک، علم شیمی، علم جامعه شناسی، علم زیست شناسی، که رشته علمی باشه. اینا یادتون هست که پارسال بحث کردیم دیگه، گفتیم این نه که اصطلاحات خیلی نوعی نیست، از تفتازانی این را نقل کردیم اون دوستانی که تشریف داشتن، همین دو کاربرد علم را که امروزه انگار یه چیز جدیدیه، میگن آقا دو نوع کاربرد دارد، یکی گزاره ها قضایا، یکی خود رشته علم. اینا ما از تفتازانی از شرح المقاصد آوردیم که بله علم دو تا کاربرد داره، یکی مجموعه قضایا را میگن علم، مثلا علم فقه، نه گزاره فقهی، علم فقه. علم فقه در درونش هم گزاره های درست هست هم نادرست، هم فتواهای مطابق با واقع هست هم نادرست. علم فقه، این علم فقه را یا علم فلسفه را یا هر علم دیگر را بر چه اساسی باید ارزیابی کنیم؟ اگه گفتید بر اساس روش، یعنی اگر بخوام ببینیم این مقدس هست یا نیست، حق است یا باطله، دیگه نمیدونم سراغ تک گزاره ها. رب مثلا یک منهج و نظام فقهی باطل، مثلا فقه حنفی فرضاً، که گزاره های حق درش هست، بعضی فتاواش درست، و رب یک در واقع مشرب و منهج فقهی صحیح، مثلا فرض کنیم فقه جواهری مثلا، که گزاره های نادرست درش هست، که ملازمه نداره، مهم اون روش باید درست باشه، درسته؟ خب روش اگر بنا باشه مقدس باشه، درست باشه، از کجا میفهمیم؟ از عقل و شرع میفهمیم دیگه. یعنی روش را اگه بخوایم استاندارد باشه و به اصطلاح مهر تأیید بهش بخوره، مهر تأیید رو کی باید بزنه؟ العقل و الوحی، شرع. شرع که میگه اون مراد وحیه. خب اما عقلش برمیگرده به چه چیزها؟ بفرمایید. عقلش چه چیزایی هست؟ در روش ها، وقتی میخواد یه متفکری در هر حوزه ای از علم میخواد تفکر کنه، میخواد به نتیجه برسه، اولین از چه علمی را باید رعایت کنه؟ چکار باید بکنه؟ منطق دیگه، یعنی حتما باید قواعد منطق را رعایت کنه، اون چیزی که مربوط به استدلال هست، قواعد استدلال و تفکر، اینا باید رعایت کنه. اینا یک قواعد بدیهیه، عقلی بدیهیه، لذا جهان شموله، مادی و الهی و غیر ذلک که ندارد دیگه، همه باید منطق استفاده میکنن، خادم العلوم منطق. چرا؟ چون ابزار و روش تفکر را به انسان میده، این میشه عقل. پس باید قوانین منطق رعایت بشه، اگر قوانین منطق را رعایت نکنه، این ناحق است، نامقدس است. منطق خودش قداست داره. چرا قداست داره؟ چون که حاصل احکام بدیهیه و فطری عقل انسانی است. انسان رو خدا همجوری خلقش کرده دیگه. شما اصلا یه آدمی رو پیدا کنید حتی ضد منطق، اگه پیتونست پیدا کنید، شما از تاریخ گذشته تا یوم منحاز الا یوم القیامه، نمیشه بعد که یک کسی رو پیدا ضد منطق باشد و از منطق استفاده نکند، محال است. مگر سکوت کنه، یعنی فقط دیگه زیادشون که چی نگه، والا محض اینکه یه چیزی رو بنویسد یه چیزی رو بگن، یه صغرا دارد یه کبرا یه نتیجه، اون وقت میشه منطق. با قول مرحوم علامه طباطبایی بحث خیلی خوبی ایشون داره، یه دفعه دیگه من عرض کردم جلد 5 المیزانه، انشاءالله یه وقتی اینا خوب مطالعه بفرمایید، 8-9 تا اشکال بر منطق و اینا گرفتن. یکیش این است که منطق همهش برمیگرده به قیاس، اون گل سرسبدش قیاسه، قیاس هم برمیگرده به شکل اول، شکل اول هم نمیدونم دور است، دور هم باطل است، پس منطق باطل است. میفهمه؟ خیلی خوب، همین که میگید قیاس برمیگرده به شکل اول، شکل اول هم مستلزم دور است، دور باطل است، خودش استدلال شکل اوله، خود همین شکل اوله، شکل اول مستلزم دور است، آنچه دور است باطل است، پس شکل اول باطل است، خود این شکل اوله. یعنی شما دارید با شکل اول، شکل اول رو باطل میکنید. دیرایی دیگه اصلا نداریم. ببینید اینا یاد فطریه، طبیعیه، آدمی. اصلا از بچه شروع کنید، بچه کوچک تو خانه اگه ملاحظه کنید رفتارش گفتارش را، یا استقرا میکنه یا تمثیل میکنه یا قیاس میکنه، اگه غیر از این بود، یا از جزئی به کلی میره، یا از جزئی به جزئی استدلال میکنه، یا از کلی به جزئی استدلال میکنه. این که از قدیم گفتن که تفکر، نه اینکه اینا اعتبار کردن ها، یه عده نشستن قانون نوشتن، گفتن ای یوحنا شما یا اینجور فکر کنید یا اونجور، این که اصلا کسی قبول نمی‌کرد که، منطق، لذا گفتن منطق تدوینی مسبوق است به منطق چه؟ تکوینی. واضع منطق تکوینی خداست. اگر ارسطو را میگن واضع منطق است، منطق تدوینی را میگن. ولی ارسطو چه کار است که بیاد برای بشریت در اقصا نقاط دنیا و در تاریخ قانون وضع کنه، بگه شما اینجوری فکر کنید. چی از ارسطو میشنن حرف را؟ بدیهیه اینا. حالا اگر هم یک کسی در مصداقش اشکال کرد، اون بحث مصداقیه که حالا اینا هست، جزئیات ممکنه باشه، اشکالات درونی است دیگه. خب پس منطق بعد رعایت، بعد از منطق چی هست؟ اگه گفتی میخوام یک روش علمی رو میخوام بگیم، روش علمی که حق باشه، مقدس باشه، قواعد حاکم بر منطق، قواعد بدی باید رعایت بشه. بعد چی؟ قواعد عقلایی. بله بله، قواعد عقلایی، فهم، افهام، فهم حاکم بر زبان. زبان، حالا زبان گاهی یک قوانین خاص خودش، مثلا هر زبانی داره، مثلا انگلیسی یا فرض کنید که عربی یا فارسی، یه وقت نه قواعد عام زبانه، مثلا اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت و عدم القرینه، اینا دیگه چیزی نیست که مال عرب زبان ها و مثلا فارس زبان ها و اردو زبان ها باشه، اینا عقلاییه. اینا رو میگن قواعد عمومی حاکم بر محاوره، یعنی بشر در گفتمان ها و داد و ستد ها و افهام و تفهیمش اینا رو داره، اینا باید رعایت کنه دیگه. خب حالا اینا که اولا عقل به ما میگه، کسی بگه آ عقلا اکولا شریعت داره، شما میخواید مقدس بودنش اثبات کنید، عقل قبول کردیم، ولی عقلا چی؟ میگیم اگر قبول ندارید خود عقلا را، وقتی قاطبه عقلا، یک کلمه عرض کنم، اگر چیزی عقلایی شد قاطبه عقلا شد، یعنی فراتر از فرهنگ ها، ملیت ها و امثال این چیزا شد، اگر گفتی چی؟
شاعر.
اگر گفتی اگر ما مصداقا یه چیزی رو پیدا کردیم، آفرین، میشه فطری. اگر ما یه چیزی رو پیدا کنیم که ماتریالیزم و ماتریالیست و الهی و نمیدونم ملحد و شکاک همه قبول دارن، رعایت میکنن اینی در زندگیشان، در زندگی فکری یا عملیشان، این میشه فطری. یعنی معنی نیست که عوامل فرهنگی و قومی و نژادی و غیره در این دخالت نداره. یه خواستگاه میخواد، خواستگاه عام میخواد، اون خواستگاه عام الا فطرت نیست، میشه فطرت. خب فطرت را کی خلق کرده؟ خدا. فاعدن وجه کل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها. یعنی اگر ما کشف کردیم که یک امری فطری است، مثل هم که گفتیم اگر کشف کردیم که عقلیه، عقل به ما هو حکم میکنه، میشه مقدس، اگر فطرت هم باشد هاکذا، عقل را خدا خلق کرده، فطرت هم خدا خلق کرده. حالا مضافاً بر این که این قواعد عقلایی یا حتی اون قواعد منطقی به مرعا و مسمع معصومین از آدم تا خاتم و الی یومنا مثلا هازا هم بوده، یعنی یک در حقیقت عدم ردع و حتی استفاده کاربرد معصومانه هم از پیغمبران و امامان و اوصیاء انبیان پیدا کرده دیگه، اونا هم با همین استفاده میکردن، یعنی همین فرم ها و روش ها و قالب ها را اونا هم در اثبات ها و رد ها و احتجاج ها. امام رضا سلام الله علیه وقتی که با اهل ادیان احتجاج میکنه، چجور احتجاج میکنه؟ ببینید کار کنید، یکی بر اساس قواعد منطقیه، یکی بر اساس همین قواعد عقلاییه. حالا منهای اون دلیل اولی که عرض کردیم که این یک نوع مشروعیت قداست داره، خود این فعل معصوم امام که از اون استفاده میکنه و رد نمیکنه، استفاده میکنه، اینم میشه یک جنبه دیگری. آقای امام رضا علیه السلام به اون جاسلیق رئیس نصرانی ها فرمود که این حضرت عیسی واقعا فوق العاده است، از نخبه های روزگار است، فقط یه نقص داشت، والا اگه این نقص رو نمی داشت دیگه خیلی عالی بود. این یه مرتبه تیز شد، گفت چی هست، چه نقصی داشته؟ گفت قلیل العباده بود. این فقط حیف که قلیل العباده بود، والا دیگه اصلا آدم به این خوبی عیسی خیلی مرد بزرگی بود. این یک مرتبه خیال کرد که الان دور دستش افتاده و میتونه حسابی امام رضا سلام الله علیه را مثلا مغلوب کنه. گفت عجب، من تا حالا خیال میکردم که شما اعلم علمای مسلمین هستید، خیلی برای شما احترام قائل بودم. ولی الان میبینم که سواد شما خیلی متاسفانه کم هست، اطلاعات شما. حضرت فرمود مگه چی گفتم؟ گفت همه مردم میدانن تو دنیا، همه مردم میدانن که حضرت مسیح صائم الدهر بود، قائم اللیل بود. اصلا ما مثل مسیح نداریم در عالم که اینقدر عبادت بکنه. شما میگید قلیل العباده بود، یک مطلبی رو که از بدیهیات بچه هم میدانن شما انکار میکنید. من شأن شما خیلی پایین آمد. حضرت فرمود خیلی خوب، یه لحظه ترمز کن. گفت من کان یعبد، حضرت عیسی کیا عبادت میکرد؟ آقا این یک مطلبی بود که حسابی خلاصه زرده رو وارد شد برش اینا. چون خدا پس نیست دیگه، اگر خدا باشه که دیگه کیا عبادت میکنه؟ حضرت میخواست به این بفهماند بابا این حضرت مسیحی که شما خدا میرانید عبد بود. قرآن تصمیم کرد عبد بود، کان عبدن لله. بله و از همه بیشتر هم عبد بود. شما بیایید نمره عبودیت و عبادتگریش رو ببرید بالا، به الوهیت نرسانید. فرمود اینجور. این چه نوع استدلالی حضرت میکنه؟ دروغ هم نیست، خلاف واقع هم نیست. داره کسی بگه امام رضا علیه السلام هدف که وسیله را توجیه نمی کند که برای اینکه بفهماند که تو اشتباه میکنی مثلا یک حرف خلاف واقع را مطرح کرده است، نخیر. غرض حضرت رضا، اگه گفتید من نگم شما جواب بدید، اگه گفتید چیه؟ یک کسی برگرده بگید آقا خب همین فعل حضرت رضا علیه السلام زیر سوال میره، یک مطلب واضح را انکار کردند. لم یکن قلیل العباده، عیسی کثیر العباده بود، پس چرا گفتم که قلیل العباده؟ آفرین. این نسبت الال بند به عباد سایر العباد و مخلوق کثیر العباده است. حضرت قصدش این بود به نسبت الالله قلیل العباده است نسبت الالله تبارک و تعالی، یعنی هرچه هم عبادت کند از پیغمبر اکرم که بالاتر نیست. پیغمبر اکرم میگه لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ما کجا و تو کجا، اصلا ما قابل ذکر نیست. درجه کرده مثل انی سقیم از دم ابراهیم است که گفتم بریم یه جشنی داریم خارج بیرون از شهر، فرمود نه انی سقیم من حالم خوب نیست شما برید. این سقیم نه اینکه من جسمم بیماره، ابراهیم هیچیش نبود سالم بود. سقیمم یعنی از روحی با شما هم عقیده نیستم، اونجا بیا من بد میگذاره دیگه. مثل آدم زکام هست، آدم سرما خورده یه غذای خیلی سرخ کرده بیاره میگه نه من برام خوب نیست. غذا که خوب است که، ولی من فعلا به مزاج من نمیسازه. اینا از این باره میخوام عرض کنم که اینا از خود حضرت رسول سلام الله علیه علیه الصلاه و السلام و علی جمیع الانبیا و اهل بیت طاهرین سلام الله علیه. پیغمبر چیکار کرد؟ آمدن گفتم که یهود آمدن قبله که تغییر کرد، آمدن گفتن که آقا این مصلحت داشت یا نداشت، اگر داشت چرا تغییر کرد، اگر نداشت چرا جعل شده بود. آمدن جمع شدن و پیغمبر احتجاج کردن، من اون تبرسی در چیز داره احتجاج. حضرت فرمود هم مصلحت داشت و هم الان که تغییر کرده است مصلحت دارد، مصلحتش موقت بود. بگه بنا هر چیزی که مصلحت داره الی یوم القیامه باشه. مصلحت الی یوم نهازا بود که بیت المقدس باشه، الان تغییر کرد مصلحت العباد شد به بیت چیز کرده. و عباد الله انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب. حضرت فرمود شما مثل مریضید، خدا هم طبیبه. و صلاح المریض به ید طبیب، طبیب میداند که مریض الان موقع دیروز گفته از آقا فلان غذا نخور، امروز میگه حتما باید بخوری، حتما واجبه بخوری، تا دیروز میگه حرامه امروز میگه واجبه. خب بگم این احتجاج ها فراوانه دیگه، آره اینا که واضح نیاز به ذکر نیست. پس اگر روش مراد باشه، ببینید اگر روش علم را ما بیاریم پیاده کنیم، اگر روش درست بود و گفتید اون علم میشد مقدس، ولو گزاره هایی که به دست میاد بعضن چه باشه؟ خلاف واقع باشه، مشکلی نداره. ولی اگر روش نادرست بود، مثل اینکه مثلا در روش فقهی، حالا مثال واضح در روش فقهی ما از قیاس استفاده کنیم، از استحسان، از مصالح مرسله، دقت فرمودید، اگر از این استفاده کنیم این اشتباه این روش. البته ممکنه یه مورد یه گزاره درستی ازش در بیاد دیگه، اون ملاق نیست. پس نقد ما خلاصش این شد، در اون قسمت اول باید ما بالعرض رو از ما بالذات جدا کنیم. علم به ما هو علم، چه گزاره علمی باشه چه شاخه علمی باشد، برای اینکه مقدس باشه یا نباشه معیار خودشو داره. این که عالم چه جهان بینی داره، این از متن اون علم خارجه، مگر اینکه یه تأثیرهایی بعد اون نتیجه بگذاره، رو کاربرد بگذاره. البته اینا رو ما نفی نمی‌کنیم، که بالاخره عالم اگر یک عالم اهل نماز و عبادت و جهان بینی الهی و این چیزا باشه، اون علمش هم یه خاصیت معنوی هم داره غیر از مادی، یا خاصیت مادیش بهتر، میشه. اینا رو منکر نیستیم ما، ولذا عرضم میکنم ممکن است در نگاه کلان و نهایی بگیم مقدس یا دینی بودن علم به مجموعه ای از عوامل است، منطقه عوامل را چیز بکنیم، طبقه بندی کنیم، 1، 2، 3، 4 اینا را مجموعهش بگیم. برای این مجموعه اگر بیاد یک علم تمام عیار میشه، اون یک بحث آخر. این قسمت اول بحث ما این بود، از اینکه که قدید برگشتم تکرار کردم تا این خوب آفتابی بشه و بالاخره این فاصله تعطیلات هم که میفته کم این ضربه میزنه. برای این جهت هست کردم از کردم منکر اینا نیستیم، خودی گفتم که منکر نیستیم اینا را. یعنی اینکه ما بخواهیم مجموعه را در نظر بگیریم، اون وقت بگیم که اگر بخواد یک علم دینی باشه یا مقدس باشه، این مجموعه باید رعایت بشه. یه کفی داره، یه سقفی داره. یعنی به اون حد اقل و کف بسنده چی نکنیم، این حرف درست نیست، معنی هم نداره چون شدنیه. اما نه اینکه بیان بگوییم حالا که اینطور شد پس اصلا خودش ذاتش بده، اینو نمیتونیم بگیم.
مثلا مفاهیم اضافیه درست
چی؟
مثلا عشق و محبت و اینا.
بله.
معلوم که همون حقیقت واقع باشه که حالا فرق نمی‌کنه ملحد واقع یا مسلمان مؤمن کشش کنید. و عالم این دو تا که جدا هم عالم میشه شد، ولی خود علم و عالم رو میشه تحقیق خواهد شد. مثلا فعلیت و تحققش در ذات عالم، یعنی جوری که اصلی بگیرن، یعنی اصلا حقیقتش در ذات عالم شکل میگیره.
ببینید را من یه نکته باز خدمتون عرض کنم، این فرمایش شما فرمایش قابل دقتی است. حالا شما شاید آگاهانه فلسفه خوندید، بله، بالاخره حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، در اصل مطلب دقیقیه. اون مبحث اتحاد علم و عالم و معلومه که در فلسفه مطرح میشود که علم و عالم و معلوم یه چیزن، دقیق میفرمایید، یک چیزن، یک هویت دارن، به یک هویت وجود پیدا میکنن. اون وقت نتیجهش میشد که علم که یک صفتی است برای نفس عالم، این هویت و کینونتش با شخصیت خودش یکی میشه. دقیق فرمودید. حالا این عالم اگر چنانچه جهان بینیش نامقدس بود، تفکر جهان بینیش، پس این علمی هم که قوامش به هویت او هست و اتحاد با هویت او داره، این هم میشه یک امر چه؟ یه امر نامقدس. این فرمایششون اینطوریستا که دیگه نمیتونیم تفکیک پس بکنیم. یعنی چاره ای نیست از این که اگر عالم منهی از جزء جهان بینی یا از نظر صفات، ممکنه مؤمن هم باشه ها، اما یه آدم لاوبالی باشه، آدم از نظر اخلاقی انحراف اخلاقی داره نه انحراف اعتقادی. حالا یه آدمی که انحرافات اخلاقی داره نه اعتقادی، اعتقادش درسته، ولی این آدم بالاخره هویتش یه نوع نوع منفی داره، رذالت داره، قداست نداره، خب علم او هم که مثل خودش میشه. این فرمایش آقا این طوریست. حالا شما
اولی که میشه گفت جواب سادهش نیست که علم ارزش میکنه به دیگران، با هویت اون یه چیز دیگه میشه، اون تو مقام ارزش میگیم. این که نشد که فقط بعدش اونجا هم از اون جهت که کفرش کار نداریم که اینگه متعدن، یعنی به یه وجود موجودن، از اون جهت دیگه این حق حقه، اونم آدم از اون جهت حق هست، گرچه از این جهت دیگه نفهمید ناحق هست، شاید درد داریم داشته باشه پنجشش غلط باشه پنجشش درست باشه، نمیدونیم این که آقا چون اون پنجشش غلطه مثلا تو خدا اعتقاد نداری یه علم غلطه،
نه
اون پنجش علم درست باشه
درستی
بسته غلطه، این اعتقاد تو کدوم علمش داره؟ طرف ده تا چی داره؟ ده تا علم داره، یعنی
اثر عالم میگن در علم. آیه سیفی نگاه کنید، حالا مثل شما دو تا مطلب بیان فرمایید در دفاع. یکیشو من قبول دارم، یکیش را باید روش تحمل کرد. نشه قبول کرد. بله، نکته اصلی جواب همونیست که اشاره کردن. برادران، جواب اصلی اینه که اون حکم علمی یا اون نظریه تصدیق، اون تصدیقی که عالم داره و مطابق با واقع هم هست، فرضمون اینه دیگه، درسته یعنی. خب این هویتش و کیونتش در وجود عالم یه چیزه و کاربرد اون قاعده که به صورت علم حصولی، نه اون عینیت تکوینی با نفس او، اون حکمی که کرده، اون حکم را ما بیان پیادهش کنیم که مثلا میگه این گفته است که آب در صفر درجه منجمد میشه، ما این حکم را میتونیم خودمون چکار کنیم؟ میتونیم پیادهش کنیم. از وجود اون منفک این حکمه، یعنی یک وجود انتزاعی داره، یک وجودی داره که هویتش با هویت او متصله یا عینیت، حالا هر کنم گفتیم، اونا که رسم ما نیست. اون وصف نفسانی او با اون تصدیقش و تصورش و همه چیزش پیش خودشه، کاری به ما نداره. ما او را که نمیخوام پیاده کنیم، که اون حکمی که او صادر کرده و ینطبق علی مصادیق، ما میتونیم همون حکم را پیاده کنیم. این را داریم بحث میکنیم، این حکمه، این گزاره که میگیم، یعنی این از جنس علم حصولیه، نه اون هویت واقعی که با نفس او اتحاد یا اتصال داره. اون که دست ما اصلا نیست، دست هیچ کس نیست، درسته؟ پس اون حکمی که صادر کرده، قضیه ای که چیز در موضوع در محمول دارد، نسبت حکمیه دارد، که مثلا میگوید که آب در صفر درجه در این شرایط منجمد میشه یا در صد درجه به جوش میاد، ما میتونیم اینو پیاده کنیم، یعنی این قانون او را میتونیم خودمون پیاده کنیم. حالا اگر این قانون رو ما به کار بردیم، این قانون مقدسه یا نه؟ قانون رو میگیم، این قانونی که این یک هویت شخصی نداره، قانون کلیه، اونی که در خوب عرضه بگه دقت کنیم مشخص میشه، اونی که در نفس اون شخص است، متشخص است، اصلا قابل صدق بر هیچی غیر خودش نیست، در حالی که اون حکمی که میکنه قانونه کلیه، اون حکم کلی مصادیق فراوان داشته و داره و خواهد داشت. ما اینو داریم میگیم، اون حکمه، اون حکمه را نمیشه بگیم نامقدسه، چون قانونه، اون قانونه فعل الهیه، کاری به کار اون شخص نداره. یعنی اگر این نمیگفت، اون قانون را خدای متعال در عالم قرار داده که این رابطه بین حرارت و آب یا بین برودت و آب انجماد این وجود داره، این رابطه را که او جعل نکرده، که این را کشف کرده. بله، در نفس خودش خوب دقت کنید، بعد این علم او برای او حجابه، به خاطر همون جهانبینی بدی که داره. آها. اما این علم برای دیگران حجاب نیست، یعنی من مؤمن، شما یه مؤمن، دیگری یه مؤمن، همون علم را استفاده میکنه، مثل مثلا این صنایع نظامی که درست میکنن، همین صنعت ها یا غیر نظامی، فرق میکنه صنایع، مثلا همین فرق میکنه ساعت که درست کردن، حالا اون بنده خدایی که این ساعت رو شاید اولین بار مثلا فرض کن در آورد، حالا شاید جهانبینیش درست نبود یا اخلاقش بد بود، بابا اون چه کار داریم، اون مرد و رفت از دنیا رفت، ولی فعلا یک تکنولوژی درست کرده، یه فنی درست کرده که این وقت برای نماز شب می‌ذاریم، بلند میشیم سر وقت نمازمون رو می‌خونیم، خیر استفاده مقدس می‌کنیم، چه اشکال داره؟ یعنی اینکه سر وقت مشخص کنه، اینا که او ننوشته است در عالم که نظام عالم رو خدا طراحی فرموده، ایشون کشفش کرده، اون مقدار که به شخص او مربوط بیش می شود بفرماید نامقدس باشه، برای خودشه، به ما چه ربطی داره؟ اون حیثیت کلیت حکمی که او صادر کرده که قانون عالم است، اون نامقدس نیست. پس بنابراین تفکیک میکنه، اون حرف هم درست هست در جای خودش، اون نامقدس هست، نامقدس هست به هویت شخصیت الفردیه و مقدس هست به هویت کلیت القانونیه، لذا تناقض شده در واقع اونجا. یعنی این یک هویت کلیه دارد که اون قوامش به اون شخص نیست، اون کلیهش مقدس حکم الله هست، و اون هویت شخصیهش بله شخص خودشه، اگه خودش پلیده صفاتش و همه چیزا پلیده،
ما به طبع اونجا که میگه نامقدس برای خودشه، به ذات که نامقدس نیست که،
نه فرض اینه که حالا اینا با هم یکی شدن، یعنی اگر یکی شدن دیگه یک حکم دارن، دوتا نیستن، یعنی ذهنن دوتا میشه. اگر اتحاد عالم و معلوم را قبول کردیم، اتحاد وجودی نه ماهویا، اگر اتحاد ما وجودی قبول کردیم، تفکیکشون فقط ذهنیه، از نظر ماهوی، از نظر ماهیت و ذهنی کثرت، از نظر وجود یکیه، یه چیزه. منتها یه چیزه دو جنبه داره. جنبه جوهریت امتضاع میشه، جنبه عرضیت. یک واقعیته. دو تا حیثیت داره. اگر اون قائل شده، اون درسته در جای خودش. اون بحث فلسفیه. خب حالا حل شد دیگه این نکته ای که فهمودید، عرض کردم این نکته چون میگن این را آقا وقتی که عالم کذا و کذا، علمش هم که مال او هست، پس کذا و کذا دیگه چطور تو تفکیک میکنی؟ تفکیکش این شد که به وجود شخصی اون صورت علمیه و اون علم بله، اما اون حیث کلیش که قوامش به او نیست، در واقع قوامش به عالم هست، به نظام عالم هست، نه این چرا نامقدس باشه، تفکیک کرد. بله. البته حالا قبول، بله اگه قبول ببینید، حالا ما داریم اصل کلی مسئله را میگیم. اگر احیانا آمدیم جهانبینی را پیاده کردیم، دیدیم در جایی یک تأثیری دارد، اونا قبلا عرض کردیم دیگه، اون نظریه ایست که حالا انشالله باز دوباره اگر لازم شد بریم یک جا برگردیم بگیم که بله اگر اون جهان بینی در مثل اون عینکی که به چشم میزنیم، که اگر موضوع را دو جور ببینه قطعا دوتا حکم میده، اینجا میشود انسان شناسی سکولار و اومانیستی و انسان شناسی الهی، در یه چیز ممکنه با هم متحد باشن، در یه چیز با هم دیگه اختلاف داره، چون او فقط بعد ناسوتی را میبینه حکم میده، بعضی حکماش در ناسوتی درسته ما هم قبول داریم، اما اونجایی که ملکوت را نمیبینه، حکمهاش مربوط به بعد ملکوتی قطعا باطله، میشه ناقص، ولی که جهان بینی الهی حکم ملکوتی هم میده، یعنی فطرت قائله و اینا که عرض کردیم. حالا بحث کلیشون هست، جناب آقای نصر دیگه نمیبره این تفکیک ها رو بکنه، کلی بیان کردن عرض کردیم که باید یه تفکیک بکنیم. این راجع به قسمت اول شد که اگر بخوایم مقدس بودن و نامقدس بودن علم را با چه اندازه بگیری بکنیم، با جهانبینی عالم، چه آیا جهانبینیست جهانبینی الهی و قدسی هست یا سکولار و مادی و الهی و این چیز هست. این بحث اول. خب یک مقیاس دیگه هم داده بودن. چی بود اون مقیاس؟ دوتا فرموده بودن. یادتون رفته؟ دوتا مقیاس دادن که علم اگر بخواد مقدس باشه یا نامقدس، این یه ملاکش شد. که مبنای متافیزیکی و جهانبینیش اگر الهی باشه و متعالی باشه، علم میشه مقدس و علم میشه نامقدس. چی رو بحث کرد؟ ولی یه مقیاس دیگه هم داد آخر. نه ایشون نفهمد. از این چیزا در سوپرمارکت آقای دکتر نه، از این چیزا نیست. اینا در اون فرمایشات آقای مثلا مسواه اینا. یه چیز دیگه داشتم تعجب می‌کردم چطور یادتون رفت. آها. مقیاس دوم. بعدی که اینا رو باید دقت کنیم. مقیاس دوم چه شد؟ آقا بفرمایید. دیگه رفتن سراغ قوه تفکر و قوه جهانبینی، نه خود جهانبینی. این اولی راجع به کل جهانبینی بود، درسته؟ حالا بالاخره این جهانبینی انسان با یک قوه تعقل انجام میشه دیگه. جهانبینی قوه تعقل میخواد، با چشم و گوش و نمیدونم بینی و این چیزا، با حواس پنجگانه جهانبینی درست کرد دیگه. جهانبینی محصول و فراورده چی هست؟ تعقله، تفکر عقلی، درسته؟ خب چه گفتم؟ گفتم اگر تفکر عقلی و استدلالی، اگر عقل استدلالی وصل باشد به عقل شهودی و در پرتو او تعقل و تفکر کنه، این علم میشه مقدس. یعنی اون عالمی که در حوزه طبیعت شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی، هر جا داره تفکر میکنه، اگر تفکر و استدلالش ریشه در اون تعقل قدسی، عقل قدسی شهودی داشته باشه، این میشه مقدس. ولی اگر بریده ی از او باشه، گسیخته ی از او باشه، نه، این میشه نامقدس. بعد گفتن در تمدنهای سنتی، در علوم سنتی، مثلا اسلام، علوم اسلامی مثل ابن سینا، زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی، همین امثال اینا، تمام اینها عقل استدلالیشان وصل بود به عقل شهودی. دقیقا هم یه عقل شهودی داشت، پس میشه مقدس. حالا در هند هم بریم همینطور بوده، چین هم قدیم هم بریم همینطور بوده، در یونان باستان هم ایشون میگه همینطور بوده. ولی متاسفانه از این رنسانس به این طرف، از امثال دکارت به این طرف، اینا عقل استدلالی را فقط چسبیدند، عقل شهودی غیب شد، مقفول واقع شد. نتیجهش این است که این علمی که الان ما داریم از صدر و ذیلش همه چی است؟ به این دلیل ها، به این دلیل که از عقل شهودی جدا شده، این دیگه قداست نداره، نامقدسه، سکولاره به اصطلاح. این هم یک شاخصی بود دیگه فرمودم. اینجا ما عرض کردیم که یک نقدی داشتیم دیگه به فرمایش ایشان، گفتیم اگر بنا باشد مراد شما از این عقل شهودی عقل افلاطونی و شیخ اشراقی و صدرایی و اینا باشه، یعنی اون عقل شهودی عرفانی که با سیر و سلوک و تصفیه نفس و امثال اینا حاصل می شود، این دیگه قلیلی از عباد الله و عالمان می شود، علمشون مقدس. یعنی حتی در تمدن اسلامی هم بر امثال ابن سینا را مشکل اینا تطبیق بکنید شما، اون اگر مراد این باشه، این حد اعلا هست. بله، مثل همون هست که گفتم اگر کسی بگه آه یقین ناب، چه یقینیه؟ اون یقینی که نمره 20 داره نابه، چه یقینی آقا؟ بگه حق قول یقین، بگه حق قول یقین شد، این یقین برای من دیگه 100 درصده. این اگر این باشه، قلیلی از یقینها حق قول یقینه، قلیلی من عبادی شکور. دقت می‌فهمید؟ پس بعد یه خورده اینجا تنزل کنیم، یعنی ایشان خیلی مثل گفتم مثل اخلاق کانت هست، خیلی سنگین گرفتن، خیلی هضم پر مایه گرفتن، پر ملات گرفتن، قابل هضم نیست. باید قبول کنیم که آقا اگر یک متفکر عالمی معتقد به اون عقل در واقع شهودی و اینا هست، قائل است که این بالاخره وحی هست، دین هست و همین عقل ما اصلا عطیه الهیه، ما چه کاره ایم؟ یعنی به عبارتی به عقل خود بنیاد این راسیونالیسم جدید معتقد نباشه. این حق با آقای نصرت انصافن، یعنی ایشون به نظر بنده اون مقدار مطالبش که نقد مدرنیته از انصافن خیلی عالیه، یعنی قشنگ نقد کرده، یعنی معایب و کاستی ها رو انصافن خوب گفته، چون هم بالاخره متفکر اهل مطالعه است، هم خودش هم که 50 ساله که از نزدیک دیگه اینا رو داره میبینه. نقدهاش بر مدرنیته و علم جدید خیلی قشنگه، نقد میکنه ها، مثلا میگه بله از این دکارت که آمد اینا، گفتن ها میاندیشم پس هستم، اصلا شالوده فلسفه جناب آقای دکارت چی هست؟ میاندیشم پس هستم، یعنی انسان محوری به جای خدا محوری، اومانیزم، انسان اصالت انسان و عقل خود بنیاد. ولی دکارت خودش یک فیلسوف الهی است، اصلا این کتاب نوشته است، آقای احمدی ترجمه کرده، تأملات در فلسفه دکارت، دیدید دکارت را تأملات، آقای دکتر احمدی ترجمه کرده، من چند بار خوندم، کتاب‌هاشو نوشتم، چقدر استفاده کردم از برای کلیسا نوشته است، کاتولیک ها پاپ فلان آقا میخواد اثبات کند وجود خدا را، ولی ته فکرش یه جورایی اومانیستیه، یه جوری است. بله این عقل خود بنیاد دیگه که انده آدم خیال کنه، لذا مرمای متحری هم داره که دکارت گفته بود که بله ماده را با حرکت به من بدید من جهان را می سازم، یعنی که اصلا کنه این عالم ماده است و حرکت و از سلام. آقا اینجور نیست، اینا میگش میگن ماشینیزم، این تفکر را بهش میگن تفکر چی؟ ماشین انگاری، یعنی جهان یه ماشین پیچیده است. غلطه، جهان تو داره، پس تو داره، رمز داره، راز داره. لذا اون آقایان فیزیکدانای غربی بودن در اون دوره قرن 18 و 19 و اینا پیدا شدن، گفتن که هر شود که خدای متعال یک مهندس فلکیست، یعنی خدا رو میخواستن تعریف کنن، خدا رو میخواستن توصیف کنن، خدا یک مهندس فلکیست در مقیاس جهان، یه مهندس جهان رو مهندسی کرده، ساعت داره کار میکنه دیگه، تمام شد الان خوابیده بیکار راحت، هر وقت نیاز به تعمیر داشته باشه اون وقت دخالت میکنه. این خارق العاده ها و اینا رو گفتن، اینا رهنه هاست، یعنی گاهی وقتا هم خدا برای اینکه خیال نکنن که دیگه از کلی از کار بیکار شده، بازنشسته شده، یه دخالت ها میکنه. خدای رحنفوش اینا رو گفتن، هم که من میگن اینا رو گفتن. خدا رحمت کند شهید مطهری. آدم اینجا کیف میکنه، خدا شاهده، وقتی های مطهری میبینه، مطهری. این بحثای تطبیقی که کرده، قوغا کرده. ولو بنده خدا را دیگه زبان بلد نبوده، اون وقت هم منابع قلبی چند در اختیارش بوده، ولی همون مقداری که بوده خیلی زحمت کشیده. میگه فرق جهان بینی ما با غربیا اینه، فلسفه ما غربیا اینه که اونها خدا را در مجهولات میگردن بجوین، اسلام در معلومات دنبال خدا میگرده. یعنی اسلام میگه عالم شو تا خدا رو بشناسی، اینا میگن نه، اونجایی رو میدانیم که خدا نیست، اونجایی که نمیدانیم حواله می‌نویسیم سر خدا، خدا درست کرد. این چقدر فرق میکنه این حرفا، حرفای خدا رحمت کنه شهید متعزی، کلمات قصار اساسی زیاد داره. یا یه جا میفرماید که فرق ما بین آزادی ما و آزادی غربیا چی هست؟ یک کلمه. آزادی غربی ها حیوان رها شده است، آزادی اسلام انسان رها شده است. یعنی خدا شاهده این مثل حرفای پیغمبرا میمانه. البته از پیغمبرا یاد گرفته دیگه. حرفش پیغمبرانه، از خودش پیغمبر نیست، ولی انسان حرفش عالیه. میگه در غرب انسان را حیوان کردن، حیوان را آزاد کردن. گاو را شما رها کنید، گاو وحشی با شاخش شما را از بین میبرد. اما انسان بشه، انسان را رها کنه، انسان کاری بکنه کسی نداره. انسان نیست، انسان که نباشه مشکل درست میکنه. این آیه مطهری هم از اون تحفه ها بوده انصافا. در همین فیلم معمای شاه میبینید چقدر مطرح. من واقعا اینا خونده بودم میدانستم، ولی آدم که میبینه بهتر میبینه. این امام است آیه مطهری، ببین محور است. حتی شهید بهشتی با اون عظمت، مرحوم آقای رفسنجانی، دیگران همه، حتی مقام معظم رهبری، ببین اینا در یه سطح دیگری هستند. مطهری محوره، امام بیا اینجا، بعد امین من هستی، نم چه کن فلان کن. بعد حرفایی که میزنه انصافا میگه، هیچ کس مثل آقای مطهری پخته حرف نمیزنه. دیدید چه با این رؤسای چیز که میان باش صحبت میکنه، منطقی محکومشون میکنه با استدلال. چه با اون جوانها که چیز میکردن، میگفتن که مثلا بله انفجار میشه، اونم فلان میشه، از این حرفا. اون صفای نفس اینا بود، کارکنان اینا. آقا فرمود، استاد فرمود، نه اینجور نگید، مال مارکسیستاست. ما انقلابمون انقلاب فکری عقیدتی، نه انفجار باشه بخواد نان و آب و این چیزا. ببینید خدا رحمت کنه چه شخصیت بزرگی. خب باز اینم عرض کردیم که این نقد ما از حرف قشنگی هستا. بله اگر بشود که حالا دانشگاه ها را، حوزه ها را، اول حوزه ها را، دانشگاه ها را بخیر بعد اول مثل بنده را بعد، اگه بشود که نمیشود، خیلی سخته. اون لتا شیخ اشراق میگوید، حکما گفتم، میگه چند صنفن، میگه حکیم بحاث متعلق اگر پیدا شد رهبر جامعه بشری است. میگه هیچ وقت زمین از این حکیم متعلق خارج نیست، ولو بحاث نباشه، ولی حتما باید متعلق باشه. میگه رهبری بشریت مال اوناست، اونا این که هم حکیم هم بحاث هم متعلق، کمن آخر امثال خود شیخ اشراق اینا مثلا باشه. پس به یک خود باید تنزل کنیم، عقلی را که معتقد به اون مبنا و چیز باشه و عطیه خدا بدانه، بگه هازا من فضل ربه، همین مقدار اگه معتقد باشه خوبه. یعنی فیزیکدان ما، شیمیدان ما، همین مقدار که متوجه باشد که هازا من فضل ربه، قداست داره دیگه. حالا نیازی که این حتما اون اشراقات و اینا رو هم پیدا بکنه. برگشتم عذرخواهی میکنم، این بحث رو تکرار کردم، خیلی معذرت میخوام، میخواستم دیگه خوب شفاف بشه. حالا انشاءالله در جلسه آینده مطالب ایشان را راجع به این که این بالاخره علم جدید و فناوری جدید فایده ای هم داره یا نه، نقصاش کجا هست، اینا را انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.